با سلام و روز بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت و برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. سفارت افغانستان در نروژ امروز بسته می شود. کارکنان سفارت افغانستان در نروژ ساختمان این سفارت را که در اسلو قرار دارد و ملکیت افغانستان است با وزارت خارجه نروژ می سپارد. گفته شده تا حدود دو هفته دیگر، یعنی به تاریخ 27 سپتامبر، سفارت افغانستان در لندن هم فعالیت های خود را متوقف خواهد کرد. سفارت های افغانستان در لندن و اسلو در حال بسته می شوند که حکومت طالبان به تاریخ 30 جولای اعلام کرد که اسناد توزیع شده از سوی سفارتخانه های افغانستان در 14 کشور از جمله در نروژ و بریتانیا اعتبار ندارند. این در حال است که حکومت طالبان از سوی هیچ کشور تا هنوز به رسمیت شناخته نشده. حکومت استرالیا تصمیم گرفته تا رتبه های نظامی و مدال های برخی از افسران پیشین این کشور را که در افغانستان کار کردند لغو کند. این افسران پیشین که گفته می شود شامل یک گروه کوچکند، متهم به ارتکاب جنایات جنگی تحت فرمانشان در افغانستان شدند. روزنامه بریتانیایی گاردین و چند رسانه استرالیایی امروز گزارش دادند که ریچارد مارلز، وزیر دفاع استرالیا، در این مورد امروز تا یک نشست در پارلمان کشورش معلومات داده. او گفته است که به افسران متضرر که کمتر از 15 نفرند نامه‌هایی را فرستاده است، اما نام‌های این افسران را افشا نکرد. یک تحقیق در استرالیا که در جریان 4 سال تکمیل شد نشان داده که 25 تن از نیروهای ویژه سابق و برحال این کشور در جریان ماموریتشان در افغانستان بر اساس ادعا 39 شهروند افغانستان را به گونه غیرقانونی کشتند. استرالیا در چارچوب ائتلاف بین المللی حدود 1,500 سرباز در افغانستان فرستاده بود که بیشترشان در ولایت اروزگان مستقر بودند. سمیرا امیدی، کمپاینر بخش جنوب آسیای سازمان حف بین الملل، میگوید که باید صدای زنان در افغانستان شنیده شود. او با اشاره به اعتراض خیابانی دیروز برخی زنان در کابل در صفحه ایکس یا تویتر سابق نوشت که شجاعت این زنان فراتر از تصور است. در حال است که گروهی از زنان و دختران روز گذشته در کابل پس از چندین ماه دست به راهپیمایی اعتراضی در جاده ها زدند. این زنان که تعدادشان بیش از 10 تن بود خواهان تامین حقوق خود شدند و از جامعه جهانی خواستند که حاکمیت طالبان را محکوم کند. این اعتراض توسط جنبش تحول تاریخ زنان افغانستان سازماندهی شده بود. رقیه صاحب، مسئول این بخش، اعلام کرد که به دلیل احتمال برخورد خشونت آمیز طالبان، زنان معترض پس از نیم ساعت مجبور به پایان دادن به اعتراض شدند. جبهه موسوم به آزادی افغانستان ادعا کرده که در دو حمله این جبهه در مربوطات حوزه 11 شهر کابل 5 نیروی طالبان کشته و 2 تن دیگرشان زخمی شدند. این جبهه در صفحه ایکس یا تویتر سابق نوشته که یک پاسگاه افراد طالبان را در امتداد جاده سرای شمالی و بادامباغ کابل شام روز چهارشنبه هدف قرار دادند. مقام های طالبان تا حال در این باره چیز نگفتند. از سوی دیگر جبهه موسوم به مقامت ملی ادعا کرده که در حمله افراد این جبهه بر یک موتر عامل افراد استخبارات طالبان در ساحه دیوان بیگی مربوط به حوزه 5 امنیتی شهر کابل 2 نیروی طالبان کشته و 2 تن دیگرشان زخمی شدند. مقام های طالبان تا حال در رابطه به این ادعاها چیز نگفتند. سید مکرم عبدالقادر زاده، مفتی بزرگ تاجیکستان، دیروز در شهر دوشنبه هدف حمله قرار گرفت. این حمله در مسجد مرکزی شهر دوشنبه صورت گرفته. وزارت داخله تاجیکستان در اعلامیه گفته که عبدالقادر زاده زخمی شده، اما وضعیت صحیش قناعت بخش است. مهاجم بازداشت شده، اما تا اکنون انگیزه این حمله مشخص نشده. عبدالقادر زاده 61 سال دارد که از 2010 به این سو رهبری شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان را به عهده دارد. این شورا تنها مرجع صدور فتوا در تاجیکستان است. و آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، دیروز با دیوید لامی، همتای بریتانیایی خود، از پولند به کیف رفتند. آنان در حال به کیف سفر کردند که اوکراین از غرب می‌خواهد که ممنوعیت استفاده از راکت‌های دوربرد را بردارد. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، به روز سه‌شنبه گفته بود که اداره او در جستجوی راه برای رفع این ممنوعیت است، اما جزئیات بیشتری در این باره ارائه نکرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های افتوار رادیو آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که ده ها زن افغان در آلبانیا جمع شدند و میخواهند که برای پایان دادن به نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان تحت سلطه طالبان به گونه یک صدا پیشنهادات را مطرح کنند. برخی از شرکت کنندگان این نشست برای رادیو آزادی گفتند که به جهان این پیشنهادات را خواهند داشت که زنان در افغانستان چگونه میتوانند حقوق بشری خود را به دست آورند. امید حکیمی جزئیات دارد.
امروز دومین روز نشست حدود 130 زن و دختر افغان در تیرانا پایتخت آلبانیا است. رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور حقوق بشر زنان و دختران افغان نیز در این نشست 3 روزه شرکت کرده است. امیری پیش از سفر به آلبانیا به روز دوشنبه در صفحه ایکس خود یا تویتر سابق نوشت خواستی و از جهان این است که روابط خود با طالبان را تا زمانی که آنان بر رفتار تبعیض‌آمیز خود با زنان پایان ندهند عادی نسازد. پرستو یاری فعال حقوق زنان و یک تن از شرکت کنندگان این نشست درباره هدف از برگزاری این نشست به رادیو آزادی گفت
آجندای مهم این بحثی هست که زنان افغانستان در کنار همدیگر قرار گرفته و چگونه اینها از این بحران عبور بکنن و برای عبور این بحران چگونه یک رودمپ یک راه حل را بسازن که بر اساس از او انسجام بیشتر صورت بگیره و بر مبنای انسجام آینده زنان افغانستان از تاریکی نجات داده و به طرف روشنی ببره.
زنان افغان مقیم ایران، کانادا، بریتانیا و آمریکا در این نشست شرکت کردند. با گزارش روزنامه گاردین، برخی از زنان افغان می‌خواستند که از افغانستان و پاکستان هم در این نشست شرکت کنند، اما جلوی آنان گرفته شده است. پرستویاری می‌گوید که هدفشان ارائه پیشنهاداتشان به جامعه جهانی است.
می‌خواهند که مؤثریت این برنامه قسمی باشه که جامعه بین المللی و دنیا و مردم دنیا متوجه شوند که زنان افغانستان قادر به این هستند که رودمپ یا برنامه آینده خودشان می سازند بر محوریت و توانمندی خودشان.
این نشست چند هفته پس از نافذیدن قانون امری به معروف و نهی از منکر طالبان برگزار شده است. وزارت عدلیه حکومت طالبان به تاریخ 21 آگست اعلام کرد که این قانون از سوی هیبت الله خونزاده رهبر طالبان توشیح شده است و آن را در جریده رسمی نشر کرد. طالبان میگویند که این قانون درباره احتساب و اصول یاداب است و هدفش منع منکرات و حفاظت در برابر گناه است. این قانون بر پوشیده شدن تمام بدن زنان تاکید کرده و گفته که برای جلوگیری از فتنه پنهان کردن چهره ضروری است. همچنان در این قانون صدای زنان عورت دانسته شده و حتی تلاوت و نعت‌خوانی آنان در ملای عامه نشده است. توشیح و نشر این قانون در جریده رسمی با واکنش های گسترده داخلی و بین المللی روبرو شد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
کمالا هاریس و دونالد ترامپ، دو نامزد ریاست جمهوری ایالات متحده، یک روز پس از مناظره‌ای که به شدت از همدیگر انتقاد کردند، با هم در مراسم یادبود از قربانیان حمله 11 سپتامبر 2001 شرکت کردند. امید حکیمی جزئیات می‌دهد.
جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، کامیلا هاریس معاون او و دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا دیروز به محل حمله 11 سپتامبر 2001 به نیویورک رفتند. در این حمله که 23 سال پیش از سوی شبکه القاعده و با استفاده از سیاره صورت گرفت، دو مرکز تجارتی بزرگ در شهر نیویورک فرو ریخت و نزدیک به 3000 نفر در آن کشته شد. کامیلا هاریس و دونالد ترامپ با وجود این که یک روز قبل در مناظره انتخابات ریاست جمهوری که 90 دقیقه به طول انجامید به شدت از یکدیگر انتقاد کردند، اما دیروز در این مراسم با هم احوال پرسی کردند و در جریان مراسم هم در یک صف ایستاد شدند. در این مراسم اسامی قربانیان این رویداد توسط خواهران، مادران، همسران، برادران و سایر اعضای خانواده یاران گرفته شد و پس از آن به احترامشان موسیقی نظامی نواخته شد. در جریان این حمله که در 11 سپتامبر 2001 انجام شد، شبکه القاعده علاوه بر نیویورک، سومین هواپیمای مسافربری را نیز به ساختمان وزارت دفاع آمریکا کوبید و چهارمین هواپیما در حال حرکت به سمت پنسیلوانیا بود که مسافران پیلوت را کشتند و هواپیما سقوط کرد. پس از مراسم در نیویورک، کامیلا هریس که رقیب دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 5 نوامبر است، با رئیس جمهور بایدن به پنسیلوانیا رفتند و در محل یاد بود 40 مسافر قربانی گل گذاشتند. شمار زیادی از رهبران شبکه القاعده که مسئول حملات 11 سپتامبر 2001 بود، در افغانستان زیر حاکمیت طالبان به سر می بردند. واشنگتن در آن زمان از طالبان خواست که رهبران القاعده را به آمریکا تسلیم دهد، اما طالبان قبول نکردند و پس از آن نیروهای جهانی به رهبری آمریکا به افغانستان حمله کردند و حکومت طالبان را سقوط دادند. پس از این حمله نیروهای آمریکا نزدیک به 20 سال در افغانستان حضور داشتند. به همین دلیل این جنگ عنوان طولانی‌ترین جنگ بیرون مرزی تاریخ آمریکا را به خود اختصاص داده است. اما پس از امضای توافقنامه دوحه میان آمریکا و طالبان، نیروهای آمریکایی افغانستان را ترک کردند و طالبان برای بار دوم بر افغانستان حاکم شدند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست. الهام برنامه‌های هفته‌وار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری یک پای دیگر نشر می‌شوند. با رادیو آزادی بمانید.
زن و زندگی
خفا کم کد میگو میکو شو متاگ از چیری تا نشنو سن
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدیدن
جایزه خدمت گرفتیم و من اچیف منوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، امیدواریم هفته خوبی را سپری کرده باشید. چرا تعدادی از زنان اجازه ندارند به خانه پدر و مادر خود بروند؟
مردم افغانستان فکر میکنند که زن فقط وسیله ای است که باید اولاد به دنیا بره و بیشتر فکر میکنند که زن وارث دینشان است.
وجود استعداد عالی در وجود یک زن باعث از این شده که شوهر در مقابلش احساس کمبود کنه، چی در سطح خانواده، چی در سطح اجتماع و یا هم در حد کشور.
این گونه محدود ساختن زنان از سوی شوهر و خانوادهش چی تأثیری بر روح و روان این زنان میگذارد؟
انزر روانی خود تکلیف انزوا یکی از مراحلش انزیتی است که آدم افسردگی عمیق میتونه پیدا بکنه از نظر ذهنی.
و محدود ساختن و در انزوا قرار دادن این زنان از دید اسلامی و حقوق زن چگونه است؟
تعداد واضح کردن سر زن که فرض مثال خانه پدر و مادر نره از لحاظ شرط اسلام جایز نیست.
در این هفته روی همین موضوع بحث میکنیم. همراهی ما کنیم. ارجمند، تحقیقات متعدد نشان داده است که خشونت‌های خانوادگی در افغانستان یکی از مشکلات فراگیر و دلخراش است که زنان زیادی را تحت تأثیر قرار داده و بعضاً پیامدهای آن سبب آسیب‌های جسمی و روحی شدید و حتی مرگ و فرار از منزل زنان قربانی می‌شود. قسمی که دیده می‌شود معمولاً مردم افغانستان پابند رسم و عنانات نادرست حاکم در جامعهشان بوده و با آن عمل می‌کنند که در این میان زنان و دختران این کشور بیشتر از دیگران مکلف به تطبیق و مراعات این رسم و رواج‌ها دانسته می‌شوند. چنانچه در بیشتر مناطق دوردست و قرا و قصبات افغانستان وقتی خانواده برای پسر خود عروس می‌آورد، عروس تا وقتی که صاحب اولاد نشود و یا هم اقلا تا یک سال حق ندارد به خانه پدرش برود و هرگاه عروسی رو به بد گرفته باشند او تا زنده است روی خانه پدر را نمی بیند. خب در شروع برنامه حکایات و شکایات تعداد از این زنان قربانی را بشنوید که به انزوای اجباری کشانیده شده و از حقوق اساسی و انسانیشان محرومند.
15 ساله بودم، مرا با بچه کاکایم به بدل عروسی کردن که حال 16 ساله هستم. از پکتیا هستیم و یک سال میشه عروسی کردیم. شوهرم و پدر و مادرش مرا اجازه نمیدن که به خانه پدرم بروم. دلم زیاد در مادر و پدرم تنگ شده. در این یک سال خسرانم زیاد سرم ظلم کردن و همراهم روی خراب میکنن. تا اینکه مجبور شدم از خانه شوهرم برآمدم و از قریه شوهرم پای پیاده طرف قندهار که خانه پدرم است روان شدم. فقط میخواهم با خانواده پدر و مادرم باشم.
مرده پدر ندیدم، عروسی پدر خواهر ندیدم، بیش از خانه مرا نمیمون. ده سال میش از عروسی مخشو ننو ایت کدم خوبی نکر. من که عروسی شدم نو اما خوشوی گفت کالاین دگه نپوشیم، پیشن نکنیم برای بچه خدمت خانه را.
سرم حمله می آید و زبانم بند می شه. نفسم قید و دست و پایم کج می ماند و از هوش می روم. هیچ خواب و خوراک ندارم. دخترم طفل بود که عروسی شد. دخترم در خانه شوهر کلان شد و حال صاحب طفل شده، ولی در این مدت دخترم را ندیدیم. خانواده شوهرش بسیار قیدگیری می کنند سر دخترم و اجازه نمی دهند که خانه پدرش بیاید. زیادتر از یک سال میشه دختر خدا ندیدیم. به خاطر دخترم سخت ندیدیم.
دلیل این همه رفتارها و خشونتها در برابر زنان ناشی از آن است که زنان با حربه دین توسط مردان خانواده در خانه ها محصور شدند، در حالی که در دین اسلام برای زنان حق و حقوقی در نظر گرفته شده است. خانم حمیرا حقمل آگاه مسائل حقوقی در مورد عمده‌ترین عوامل این که چرا بیشتر زنان در محدوده خانواده شوهر محصور مانده و اجازه رفتن به خانه پدر را ندادن توضیح بیشتر می دهد.
قسمه که در جامعه ما شما عام است، متاسفانه اکثرا همچنین اعمال در مقابل زنا صورت می گیره. ما فکر می کنم که از لحاظ حقوقی موضوعات مربوط به خشونت می شه. یکی مثلا یک زن کی هست؟ ما چی تعریف را باید از خود داشته باشم؟ ما کی هستم؟ برای چی در خانواده هستم؟ وجیبه ما چی هست و حق ما چی هست؟ احترام نکردن های متقابل در خانواده هایی هم باعث از این می شه که ما باید به طرف انزوا بریم، خصوصا زنا که بیشتر آسیب پذیر هستند. بسیاری از اوقات وجود استعداد عالی در وجود یک زن باعث از این شده که شوهر در مقابلش احساس کمبود کنه، چی در سطح خانواده، چی در سطح اجتماع و یا هم در حد کشور. از این خاطر قانع میشه، زن به انزوا میکشن. زن یک موجود فداکار هست، همه مشکلات هم میپذیره. مهم هست که در خانواده ها یک خودشناسی وجود داشته باشه. این باید مثلا در نصاب درسی معارف هم به حیث یک مضمون گنجانیده شود، در پوهنتون ها هم به این شکل از طریق میدیا هم باید در مورد از اینا صحبت شود. از یک فرد گرفته تا سطح دولت، حتی تا سطح جامعه بین المللی هم این مکلفیت ها و مسئولیت ها متوجه طرف های مختلف میشد.
و گفته روانشناسان این گونه رفتار خشونت آمیز علیه زنان و مقید ساختن آنان از سوی شوهر و خانواده شوهر می تواند تأثیرات سوی روانی در پی داشته باشد، زیرا به گفته آنان این پدیده اراده و عزم آزاد، قدرت تصمیم گیری و دستیابی به فرصت ها را از زنان سلب می کند. ضیاءالحق شمس یک تن از روانشناسان افغان و آگاه مسائل اجتماعی و فرهنگی در این باره می گوید:
اولین تأثیر درونگرایی بسیار گسترده هست در خانم ها. اینا پناه میبرند به درون خود و این درونگرایی میتونه به شکل ها و عوامل مختلف دیده شوه. مثلا شو بعض خانم ها با خود گپ میزنن و مشکل بسیار جدی دیگه ترس است. از نظر روانی خود تکلیف انزوا یکی از مراحلش انزایتی است که آدم افسردگی عمیق میتونه پیدا بکنه. از نظر ذهنی این خانم ها معمولا اشتباه بیشتر میکنن، محرومیت ها، عدم رسیدگی به خود و انواع مشکلات دیگه میتونه در این قسمت بهشون پیدا شود که متاسفانه مادر خانستان خود داره. یکی از انتقاداتی که ما میخوایم به صراحت بگویم، وابستگی عاطفی تا وابستگی منطقی در ما تفکیک نمیشه. این مادرها، خواهرها وقتی محبت خود اظهار میکنن به شکلی بدون مرز، توقع طرف مقابل یک قسم پیدا میشه که بردایم باید یک قسم باشه. ما معمولا به خاطر که درک از این قضیه وابستگی به شکل درست و کاملش در خانواده ها نداریم، فکر میکنیم که خب ما که در خانواده خود هستم، طرف دیگه ایش فکر نمیکنه، این خانه‌اش از دیگه میگه باید باشه، زود شکسته میشه، با مشکلات روبرو میشم، چون هم درد و هم فکر و هم نوایش کسی نیست در اینجا. وقتی که فرد میشکنه از نظر عاطفی، شما باید توقع نداشته باشین که بتونه با اطفال خود یک تربیه بده که او تربیه مطلوب شماست.
طوری که هویداست، اصولا هدف اسلام در حمایت و دفاع از حقوق زنان است که زنان نباید تحت ظلم قرار بگیرند و مردان هم نباید خود را حاکم مطلق بر زنان بدانند. عبیدالله سعیدزاده یکی از آگاهان مسائل دینی میگوید ممانعت زن از رفتن به خانه پدر از سوی شوهر در مغایرت با عدالت است که اسلام برای زن تعیین کرده است.
دین مقدس و مبین اسلام هیچ وقت زن را از این حق محروم نساخته. اطاعت خانم از شوهر که او شرعی باشه باید 100% اطاعت شوهر خود بکنه. حقوقی را که خانم بالای شوهر داره، شوهر مکلف و مسئول است که او را برش تحیا بکنه. قیودات وضع کردن سر زن که فرض مثال خانه پدر و مادر نره از لحاظ شرعی اسلام جایز نیست. پیامبر بزرگوار ما فرموده که یک زن در خانه شوهر اگر باشه بعد از یک ماه یک بار به دیدن پدر و مادر و اقارب نزدیک خود باید بره، که حق مسلم زن است که ایر دین برش تعیین کرده. در صورتی که یک جامعه آماده به این باشه که خانم میتونه تحصیل بکنه یا کار بکنه، در یک فضای اسلامی، در یک فضایی که در وجه بعضی خطرات یا جانی یا مالی یا به عزت و نفس خانم که نباشه، در اون صورت میتونه که در یک محیط اسلامی خانم بره کار بکنه و تحصیل بکنه.
این عالم دین افسود باید بزرگان و ملا امامان از طریق خطبه های مساجد برای مردم و خانواده ها تبلیغ کنند و حقوقی که اسلام برای زنان در نظر گرفته است در این مورد برای مردم آگاهی بدهند.
از طریق منابر مساجد و جایی که تجمع مسلمان است، علمای کرام به این مورد برای مردم آسانشان روشن بسازه و دیگه که با هم بشینند بزرگای فامیلا باید این مشکل از یار حل بکنند.
سوی دیگر شماره از آگاهان حقوق زن میگویند کاهش پدیده های خشونت آمیز علیه زنان در یک جامعه سنتی و وسته مانند افغانستان بدون شک با محدودیت ها و مشکلات زیادی مواجه می شود که نیاز به همکاری و بلند بردن سطح آگاهی مردم در رابطه با مسائل حقوقی و دینی می باشد. در رابطه با موضوع مصاحبه را با خانم فوزیه سعیدزاده، فعال فرهنگی اجتماعی و سیاسی انجام دادیم که توجه شما شنونده های عزیز را به شنیدن این گفتگو جلب می کنیم. خانم سعیدزاده، بسیار زیاد تشکر از وقتتان که در اختیار ما گذاشتین. میشه بگوین که چرا علاوه بر محدودیت هایی که طالبان بر زنان افغانستان وضع کردن، در شماری از خانواده ها هم رسم به ای است که تعداد از شوهران به زنانشان اجازه نمیدن که به خانه پدر و مادر بره و از پدر و مادرشان دیدن کنند، در حالی که شما هم میفهمین که از دید اسلام هم رفتن زنان به دیدار پدر و مادر کدام مشکلی نداره. لطف کنین بگوین که دلیل عمده ای کار ای خانواده ها و شوهرها چی است؟
متاسفانه در افغانستان زمانی که دختر به دنیا میاد، تولد میشه، مورد خشونت قرار میگیره تا هنگامی که از دنیا میره. دلیل اصلی از دیدگاه مردم است، دیدگاه مردم افغانستان است. مردم افغانستان فکر میکنن که زن ضعیف است، زن جنس دوم است، زن فقط وسیله ای است که باید اولاد به دنیا بره، و بیشتر فکر میکنن که زن وارث دینشان است، باید دین مردم افغانستان نگاه بکنن. اگر زن بیرون برایه، اگر کار بکنه، اگر بخواهد که خود بسازه، زندگی خود بسازه، خب باز دینشان است، باید میره دین خانواده ها و ایمانشان بود میشه. به خاطر از این وارث دین و ایمان خود زن فکر میکنن. همیشه در خانه پدر که میباشن مورد خشونت قرار میگیرن، باید زن دخترها خدمت برادرای خود بکنه، از خانواده خود بکنه، اجازه نمیداشته باشن کار بکنن، اجازه نمیداشته باشن از خانه بدون اجازه بیرون برون. هر زمانی که بخواین به جایی برن، باید امرای برادر خود برن، یک مردی از اینها مواظبت بکنه. عامل تمام بدبختی ها متاسفانه بی سوادی است و یک که زن ها کار نمی کنن، اقتصادشان ضعیف است، بیشترشان سواد ندارن، خانواده ها در اوایل برزی ها اجازه درس تعلیم نداده، اجازه کار نداده، و زمانی که به شوهر داده میشن، بیشتر خانواده ها دخترای خود تو زمان نگاه میکنن که میگن تو مال مردم هستی و اجازه نداری درس بخونی، اجازه نداری کار بکنی، امانت مو تو نگاه میکنیم تو به شوهر بدین. زمانی که به شوهر میگن دختر بی سواد، دختری که حتی نمیتونه از حقوق خود دفاع بکنه و خود از نگاه اقتصادی تمویل کرده نمیتونه، هیچ چیز به اختیار خود نداره، حتی فروخته شده در بدل پول کذافی به خانواده شوهر رفته. ای باعث میشه که خانواده شوهر این دختر منعیس غلام خود فکر بکنه، بردی جنسی فکر بکنه، و شخص فکر بکنه که فقط به خاطر خدمت و خانه خود آورده باشن، و دیگه که یک انسان است که بالاخره اولاد به دنیا میاره، اینجا آمده من از غلام به خاطر خود خوشوی خود ننو و خانواده غلامی میکنه و همچنان اولاد به دنیا میره. دیگه صلاحیت گپ زدن نداره، صلاحیت هیچ چیز، حق حتی حق زندگی کردن نداره. هر رقم که شوهرش میخواه و خانواده شوهرش به مو شکل باید زندگی بکنه، و بیشتر خانواده ها دختر را اجازه نمیدن که ماها سالها به خانه پدر خود برن، به خانه اقارب خود برن، اصلا اجازه ندارن. شخصا خودم تجربه ای که داشتم از بانوا در کابل، خانم های زیادی دیده بودم که موی سرشان سفید بود، اونا میگفتن که ما تا به حال اجازه نداریم برادر خود ببینیم، تا به حال اجازه نداریم به خانه پدر خود بریم. و دلیلش چی بوده؟ دلیلم ای که وقت ما ازدواج میکردیم پول گزاف در بدل ما گرفته شده، تویانی زیاد گرفته شده و مصارف زیاد سر خانواده مقابل صورت گرفته که امروز اینا عقده‌ای شدن و اجازه نمیدن که این دختر به خانواده پدر خود بره. عامل اصلی بیسوادی و اقتصاد ضعیف بانوان در افغانستان است. اگر بانوان اقتصادشان قوی باشه، کار بکنن، سر پای خود استاد باشن، خودکفا باشن، هیچ شخص نمیتونه بالایشان امر بکنه، هیچ شخص نمیتونه که فقط منعیس بردی جنسی از اینها استفاده بکنه.
تشکر. در برخی از خانواده ها برای زنانشان وقت تعیین میکنن که باید زنانشان بعد از سپری شدن یک سال از عروسیشان یک بار خانه پدر و مادر بروند. به نظر شما این کار چقدر حق طلبی و خشونت در برابر این زنان است؟
حق زنها در افغانستان در کل تلف شده. زنها در افغانستان هیچ حق و حقوق ندارند. اگه قرار باشه که به زنها حقوق خوشان داده شود، در اوائل باید در خانواده ها تعیین جنسیت نشود، برشان گفته نشود که شما دختر هستین، مال مردم هستین. دومی که زمان که ازدواج میکنم، ازدواج نباید اجباری باشه، نباید به اختیار فامیل ها باشه، و موضوع اساسی که زمان ازدواج میکنن نباید در بدل اینها پول گزاف گرفته شود. دختر من حیث یک جنس به فروش برسانند، و دختر خانم ها متاسفانه در افغانستان خیلی بدبخت هستند. زمانی که خانه شوهر میدن، شش ماه یک سال برشان اجازه داده نمیشه که حتی صورت مادر خود ببینن، از پدر خود ببینن. دوباره خانواده ای که در آغوشش بزرگ شدن، او خانواده را دوباره ببینن. واقعا خیلی دشوار سخت است. حق تلفی یک مسئله کاملا جدا است. حتی نابود شدن و نابود میشن این خانم ها. این خانم هایی که برشان اجازه داده نمیشه فامیل خود ببینن. من شخصا خودم احساس میکنم خانواده شوهر نه، بلکه زندان است. زندانی که برای زنان افغانستان به نام شوهر و خانواده شوهر ساخته شده.
خب از نظر شما این کار بیشتر در قرا و قصبات و اطراف و ولایات و ولسوالی های افغانستان اتفاق میفته یا ای که در شهرها و مراکز هم امی قانون در خانواده است که بر زنانشان اجازه نمیده که به دیدار پدر و مادر بروند؟
متاسفانه رفتارهای خشونت آمیز بر علیه زنان در سر تا سر افغانستان است و در خود پایتخت افغانستان در کابل هم این خشونت ها است، اما در قریجات، در ساحات دوردست، جاهایی که خانم ها کمتر سواد دارن، بیشتر بی سواد هستن، اونجا این خشونت ها بیشتر است، بیشتر خانم ها به عنوان زندانی نگهداری میشن.
این ممانعت های تعداد از شوهران و خانواده شان چی تأثیر بدی برای این زنان میگذاره؟ این زنان چقدر خود ناتوان فکر میکنن و چقدر برشان سخت و مشکل تمام میشه برای این زنان؟
تأثیر زیاد داره، تأثیر بد بر روان دخترای افغانستان داره. دخترانی که ازدواج میکنن بعد از 4-5 سال کاملا مچهری خود از دست میتن، زمانی که 16 یا 17 باشن ازدواج میکنن بعد بسیار مدت کمی پیر میشوند، جوانی خود از دست میتن، انگیزی خود بر زندگی از دست میتن، شادی خود از دست میتن. بیشتر خانم ها فکر میکنن که فقط دختر تا زمانی که در خانه پدر است انسان است و زمانی که از خانه پدر میره دیگه زندگی نیست، او زندان است، ظلم است و به عنوان یک برده نگهداری میشه. بیشتر خانم ها فکر میکنن که خانه پدر اما روزهای شادیشان است. وقتی خانه شوهر رفتن روزهای غم و دلتنگی و بدبختی آغاز میشه و این خانما تا سن 40-50 که میرسن دیگه نابود میشن، هیچ چیز بر ازیا نمیمونه. ما شاهد ازی هستیم که در افغانستان بیشتر زنا در سن 50 یا 55 توانایی کار نمیداشته باشن، بی حوصله میشن، انرژی خود از دست میتن، تکلیف های روحی و روانی پیدا میکنن، بیشترشان با مریضی های گون و گون دست و پنجه نرم میکنن. اما زمانی که زنهای افغانستان با زنهای کشورهای دیگه مقایسه میکنیم میبینیم که زنان خارج تا 80 سالگی کار میکنن و سر پای خود هستن، کاملا استوار، کاملا با انگیزه، کاملا شاد، ولی زن افغانستان در 60 سالگی از دنیا میره، در 65 سالگی از دنیا میره، در 70 سالگی از دنیا میره، در 50 سالگی کاملا ناتوان میشن. دلیل همه از این خشونت های خانوادگی است.
شما چی فکر میکنین این گونه شوهرها و خانواده هایشون چی گونه رفتار و برخورده با عروسانشان که عروسی میکنن و در خانه میارن چی گونه برخورد داشته باشن تا ای که نه عروسان زیاد دلتنگ پدر و مادر خود و خانواده و اقارب خود شوند و نه ای که اما مسئولیت هایی که یک زن شوهردار در خانواده شوهر داره به او هم رسیدگی کرده بتانه؟
شوهر باید در تمام امورات زندگی، در تمام کارهای زندگی با خانم و خود همکار باشه، رفیق باشه، با نگهداری پرورش اطفال، با تربیه اطفال، با درسشان، حتی با کارهای خانه. شوهر نباید این فکر بکنه که خب آلم زن آوردم بیغم هستم دیگه، خانه مربوط زن میشه. این کاملا اشتباه است. قسمی که شریک زندگی فکر میکنن در تمام امورات زندگی باید شریک باشن. اگر میخواین خشونت های فامیلی نباشه، اگر میخواین زندگی شاد و آرام و دور از استرس، دور از مریضی، تکلیف، مشکلات، جنگ و دعوا داشته باشن، باید خانم خود، همسر خود رفیق فکر بکنن، به همسر خود به عنوان یک انسان ببینن، به عنوان یک انسانی که مانند مرد کاملا آزاد خلق شده و به زنها، دخترها اجازه داده شده که تحصیل بکنن. من مطمئن هستم زنان تحصیل کرده هیچگاه بردگی را قبول نمی کنند.
بسیار تشکر خانم فوزیه سعیدزاده، فعال فرهنگی، اجتماعی و سیاسی. سپاس از وقتتان. دوستان شنونده، به امید اینکه مشکلات زنان افغان در همه عرصه‌های زندگی رفع گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. تلاش ما بر این است تا راه های حل مناسبی برای مشکلات زنان در عرصه های مختلف زندگی جستجو گردد. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را در این مورد برای ما ارسال می کردید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601 این بود داشته های برنامه امروزی که برایتان تقدیم شد. تا بعد علایار و مددکارتان.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. یافته های تحقیقات برخی نهادها نشان می دهند که اکنون عمدترین مشکل جوانان در افغانستان بیکاری است. در این تحقیق ناامنی، کمکاری و فقر به ترتیب در درجه های بعدی قرار گرفتند. این نهادهای تحقیق کننده گفتند که باید حکومت طالبان برای تقویت جوانان در عرصه های مختلف سرمایه گذاری کند. ما هم خواستیم در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد مشکلات بیکاری جوانان برای حل آن بحث نماییم. و در این بحث باز محمد آموزگار، یک تن از مسئولان قبلی در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و اکنون مقیم در خارج از کشور، ما را همراهی می کند. خب آقای آموزگار، شما را در آغاز خوش آمدید میگیم و از شما میخواییم که در رابطه به حق کار برای شهروندان به خصوص جوانان در افغانستان بگوین.
سلام عرض میکنیم، وقتی شما بخیر. کار از جمله حقوق یا حق هر انسان هست، مثل سایر حقوق بشری انسان ها. اما رقمی که انسان حق کرامت داره، حق تحصیل داره، حق صحت داره، کارم یک از حقوق بشری انسان هایی که انسان ها، هر انسان، هر فرد حق داره که به کار و شغل دسترسی داشته باشه. البته شغل خود را، کار خود را باید خودش با میل و رضایت خود انتخاب کنه. ما برمیگردیم به این که در افغانستان چقدر زمینی دسترسی شهروندان افغانستان به کار مساعد هست، این یک بحث جداگانه است. برای اینکه امروز در دنیا ما اگر نظام‌های سیاسی و حکومت‌ها را مورد بررسی قرار بدیم، یکی از معیارها و استانداردهایی که دولت‌ها را مشروعیت می‌بخشه و نظام‌های سیاسی را مشروعیت می‌بخشه، زمینه‌سازی رفاه مردم و شهروندان این کشور هست که از طریق ایجاد کار و شغل و رفاه و آسایش انسان‌ها و مردم تأمین می‌شن. اما اگر ما بر بگردیم در افغانستان مورد بررسی قرار بدیم، متاسفانه در افغانستان مردم به خصوص جوانان، نسل جوان، اکثریت مطلق به کل بیکاری مواجه هستند و به حق کار دسترسی ندارند. وقتی ما از کار به عنوان یک حق صحبت میکنیم، فراموش نکنیم که وقتی ما از جوانان صحبت میکنیم، یک بخش مهمی از جامعه را، یک بخش مهمی از جامعه را زنان، دختران تشکیل میده، زنان جوان یا دختران جوان. متاسفانه گروه طالبان آمده حق کار را از زنا گرفته و زنا را خانه نشین کرده. پس بنابراین ما به این نتیجه میرسیم که با گرفتن حق کار از زنان و محروم ساختن نصف یا بیشتر از نصف جامعه و نیروی اجتماعی که زنان هست و دختران هستند از حق کار، یک ظلم نبخشودنی هست که طالبان در حق زنان و انسانهای افغانستان کرده و این حق را در واقع نقض کرده. این حق کار که یک از حقوق بشری انسانها هست، در افغانستان توسط خود طالبان و گروه طالبان نقض شده. بنابراین در افغانستان متاسفانه جوانان به حق کار دسترسی نداره. شما از هر جوانی که پرسان بکنین، اونا شکایت دارن از بیکاری و از عدم تامین معاش برای زندگی 24 ساعتهشان.
بله، خب حالا که اکثر جوانان در افغانستان بیکار هستند، چی با سواد و چی بی سواد، این جوانان همراه با خانواده هایشون کدوم مشکلات را حمل میکنند؟ میشه از وضعیت این جوانان شما یاد کنین؟
زمانی که در یک جامعه جوانان و مردم به حق کار و شغل دسترسی نداشته باشند، بنابراین خبر از رفاه، خبر از آسایش، خبر از تامین ضرورت ها و نیازهای زندگی در خانواده، در جامعه به اصطلاح در اونجا نیست و خبری نیست و با مشکلات مواجه میشن. ببینید شما، مثلا وقتی یک انسان کار نکنه، درآمدی نداره. وقتی درآمدی نداشته باشه، پس بنابراین نیازهای خود را در خانه، در جامعه نمیتونه تامین بکنه. حداقل نیازهای خود را، مثل تغذیه، مثلا آب، مثل لباس، مثل خانه و مسکن و امثال از اینا نمیتونه تامین بکنه. وقتی در جامعه انسان ها نیازهای خود تامین نتانیست، بنابراین برای تامین نیازهای خود آدم ها بین راه انحرافات کشانده میشه. پس مشکلات مثل دزدی، سرقت، گرسنگی، جرم جنایت آمارش بالا میره. از او خاطر هست یکی از مشکلات جدی که طالبان در افغانستان آورده و مردم و بخصوص جوانان با او درگیر هستند، فقر و مشکلات مثلا بیکاری و مشکلات مثلا جرم جنایت و امثال از اینا را به وجود آورده. ما وقت از بحث حقوق بشری را مطرح میکنیم، حقوق بشر یک مجموعه، یک پکیج مثل زنجیر وابسته به یک دیگه. زمانی که یکی از حقوق بشری ما نقص میشه یا یکی از حقوق بشری ما آسیب میبینه، یعنی تمامی حقوق و سایر حقوق بشری ما هم صدمه میبینه و آسیب میبینه. مثلا یکی از حقوق بشری ما اگه نقص شوه، مثل حق کار. شما حق کار مثلا ببینید، طالبان حق کار از زنها گرفته، زمینه کار برای جوانان وجود نداره. وقتی وجود نداره، خود به خود موضوع فقر مطرح میشه، موضوع گرسنگی مطرح میشه و امثال از اینا. تغذیه و دسترسی به آب صحی، دسترسی مثلا به خدمات صحی، دسترسی به تحصیل، همه از اینا جمله حقوق بشری ماست. وقتی انسان ها بیکار باشند، به فقر دست و پنجه نرم کنند، پس بنابراین از حق تحصیل خود که حق بشری هستن محروم میشن، از حق تغذیه، حق دسترسی به آب، امثال از اینا محروم میشن، سایر حقوق خود مثل دسترسی به صحت حتی هم محروم میشه، برای از امکانات و رفاه برای دسترسی به صحت از اونا گرفته میشه. با توجه به اینکه تامین حقوق مسئولیت دولت های، مسئولیت نظام های، اما در افغانستان با وجود از اینکه با توجه به اینکه گروه طالبان یک گروه حسه که توسط دولت ها تا نوزن به رسمیت شناخته نشده، ولی خود گروه طالبان موارد زیادی از را مثلا ما شاهد هستیم که حقوق بشری انسان ها را نقض کردن، و از جمله گرفتن حق تحصیل از دختران و بیکاری و دادن اجازه به حق کار بزنن، اینا از جمله مواردی هست که توسط طالبان به صورت سریع نقض.
خب بیشتر جوانانی که اهل کارن و در رژیم قبلی هم تحصیل کردن میگویند که هرگاه اونا به خاطر کاریابی به یک دفتر مراجعه میکنن، کسی اونا را نمیپذیره. شما چی فکر میکنین که آیا تا چه حد حقوق این جوانان تحصیل کرده زیر پا شده؟
بله، در مدت دوره حکومت جمهوریت با وجود که مشکلات فراوانی در دوره موجود داشتک، اما فرصتهای برای زنان، برای دختران، برای نوجوانان، برای مردم موجود داشتک. مردم در مزیقی که حالا در زیر سیطره طالبان، گروه طالبان زندگی میکنند، تا این حد در مزیقه قرار نداشتند. به اول حاض زمینی تحصیل وجود داشت، اکثر دختران، اکثر پسران تحصیل کردند. متاسفانه بعد سقوط رژیم حکومت قبلی افغانستان، حکومت جمهوریت، تعداد زیادی از جوانان تحصیل کرده فرار کردن، رفتن کشور را ترک کردن، که در بیرون هم با مشکلات فراوان درگیر هستن. تعداد زیادی کسایی هستن که در داخل تحصیل کردن و در بیرون مثلا به کارهای شاقه مجبور شدن که رو بیارن برای امرار معاششون. اما کسایی که در داخل ماندن مشکلاتشان هم کمتر از اونا نیست و بیشتر از اونا، برای از اینکه در داخل افغانستان نه کاری وجود داره و نه زمینی کاری وجود داره و نه طالبا اجازه میده و اونا با کار بکنن. برای از اینکه این مثل روز روشن هست که طالبان تمامی نیروهای خود را در داخل ادارات افغانستان جابجا کرده و داشتن سواد هم برایشان مهم نیست. وقتی اونا نیروهای خود را که در درکو در درگیری جنگ و امثال از اینا بوده، با هیچ تکنولوژی و مثلا علوم جدید اینا آشنایی ندارن و با مثلا دانشگاه نخوندن، تحصیل نکردن، مکتب نخوندن، اونا را آوردن در داخل اداره جابجا کردن، خود به خود فرصت کار در اداره از جوانان تحصیل کرده گرفته میشه که یک امر واضح و مسلم هست. به او خاطر هست که امروز متاسفانه شاهد هستیم که تعداد زیاد از جوانانی که در داخل ادارات برای کار درخواست میدن مسترد میشن، قبول نمیشن، و حتی کسایی که از قبل در داخل ادارات در زیر سیطره طالبان مثلا کار میکنن، آستا زمینه برای اونا تنگ شده و اونا را از کار اخراج میکنن. ما موارد زیاد را داریم که متاسفانه زمینه های کاری را در ادارات به نیروهای تحصیل کرده سابق طالبان تنگ ساخته و اونا را از کار آهسته آهسته بیرون کرده و اخراج کرده.
از نظر شما باید اداره طالبان به کدام سکتورها توجه کنند تا زمینه های کاری خوبتری برای این جوانان میسر شود؟
یکی از معیارها و استانداردهای نظام‌های مشروع و خوب این هست که برای مردم کار ایجاد بکنه، برای مردم رفاه ایجاد بکنه، برای مردم دسترسی به حقوق بشریشان، صحت، تحصیل و امثال اینا رو مساعد بکنه. گروه طالبان با توجه به این که توسط کشورهای دنیا به رسمیت شناخته نشده، ولی بیکاری، آمار بیکاری در داخل افغانستان به شدت بالا رفته، بیکاری ارتباط مستقیم با فقر و ارتکاب جرایم امثال از اینا داره. من فکر میکنم که در داخل افغانستان فرصت ها و زمینه های زیادی بالقوه وجود داره که زمینه های کار مثلا خلق شده، از بازسازی مثلا ساختن سرک ها و ساختمان ها و مثلا آبادسازی شهرها گرفته تا زراعت و مثلا توسعه زراعت و مدیریت و آب و امثال از اینا هست که اگر دولت توجه کنه پلان استراتژی پلانی واقعا در زمینه داشته باشه، میتونه آنقدر کار ایجاد بکنه که نه تنها مردم افغانستان، جوانان افغانستان، بلکه جوانان تحصیل کرده از کشورهای دیگه در داخل افغانستان اگر بیاید صاحب کار میشن. ولی متاسفانه نه در نظام قبلی نظام جمهوریت و نه در حاکمیت گروه طالبان در هیچ دوره متاسفانه یک پلان استراتژی که به صورت دلسوزانه مدیریت شود داخل افغانستان برای مردم افغانستان زمینه های کاری ایجاد شود وجود نداشته. همه چیز به صورت سطحی، به صورت بسیار روزمرگی پیش رفته. مثلا شما شاهد بودین در دوره نظام جمهوریت هم طرح را میداد برای اینکه مثلا دروازه های افغانستان را ببندن تا امنیت در داخل افغانستان حاکم شود، دروازه های شهر کابل را ببنده و تروریست را دروازه مثلا در نقطه خونسا کنه، تروریست ها را اجازه نده داخل افغانستان شده، می آمدن در داخل کوچه های شهر کابل مثلا دروازه های می ساختن که موتر را تیر شده نتونه، موتر لابی تیر شده نتونه. از اون خاطر برای ایجاد کار به زیر ساخته ها باید توجه شده. زیر ساخته ها اساس بنیاد ها وقت ساخته شد، بعد آهسته آهسته دولت به ثبات می رسه و بعد زمینه های کاری ایجاد می شه.
چرا اداره طالبان نتوانستند در چند سال حاکمیتشان در افغانستان زمینه های کاری خوبتری به جوانان و حتی اکثر مردم که بیکار هستند فراهم بسازند؟
گروه طالبان از این خاطر نتوانسته که در دوره حاکمیتشان زمینه های کاری را برای جوانان فراهم کنه. چند دلیل وجود داره، از جمله پلان استراتژی برای ساختن زیربناهای افغانستان دولت گروه طالبان واقعا نداره در داخل افغانستان. یک دوم، یک بخش مهمی از این مورد داشتن نیروی متخصص و کادرهای علمی و متخصص هست. بیاییم بررسی بکنیم که در داخل گروه طالبان و حاکمیت طالبان چقدر نیروهای متخصص و کادرهای علمی و متخصص واقعا وجود داره که برای بازسازی و برای ساختن افغانستان و ایجاد زیر ساخته ها سرا کار بکنن، پلان طراحی بکنن، استراتژی پلان برنامه اینا طراحی بکنن، بعد برای رسیدن و برای تطبیق و اسلام و استراتژی پلان ها و رسیدن به اهدافش از نیروی کاری و جوانان استفاده بکنه که متاسفانه طالبان نداره. نه کادر علمی و متخصص داره و نه پلان استراتژی داره و نه مو طرح و برنامه داره و نه هدفش داره که در داخل افغانستان به اصطلاح ایجاد شده. اگر واقعا طالبان هدف بازسازی، هدف مثلا ایجاد شغل، هدف مثلا رفاه، تامین رفاه مردم افغانستان داشته باشد، یک بخش مهمی از جامعه که زنان هست اونو را از حق کار محروم نمی کنند. بنابراین در کنار سایر دلایل من فکر میکنم این عوامل کلیدی هست که در این قسمت نقش داره که گروه طالبان تا نوز نتانستن به صورت نسبی قناعت مردم به خصوص جوانان را بگیره در قسمت ایجاد اشتغال و کاریابی. طالبان نگاه تبعیض‌آمیز و متحجرانه نسبت به مردم افغانستان، نسبت به قوم افغانستان، نسبت به گروه های جنسیتی در داخل افغانستان داره. مثلا محروم کردن گروه های قومی مشخص و اخراج از اونها از ادارات، مثلا خانه‌نشین کردن و محروم کردن زنان و دختران از حق تحصیل، از حق کار و سهیم شدن زنان در فعالیت‌های اجتماعی کنار محروم کردن، اینا خودشان دلایل بسیار روشنی برای مدعا هست که برای ما شما واضح میشه که طالبان نگاهش و برخورد تبعیض‌آمیز غیر حقوق بشری هسته که در دراز مدت همه این برخوردها سبب میشه و این نگاه ها که نقض فاحش حقوق بشری صورت بگیره. نمونهش مثلا محروم کردن زنان از حق تحصیلش هست که در واقع نقض حقوق بشری هست.
خب حالا که نظام کنونی افغانستان مسئولیت نمیگیره که تا بر جوانان توجه کنن و شرایط خوبتر کاری را فراهم بسازن، پس این جوانان چی کاری بکنن تا بتونن اقلا مصارف زندگی خود و خانواده هایشان فراهم بسازن؟
وقتی نظام، وقتی الان دولتی اگر وجود داشته باشد، حالی که فعلا حاکمیت گروه طالبان در افغانستان در مردم تجربه میکنه، اگر اونا مسئولیت نگیره، گروه حاکم یا نظام حاکم وقتی مسئولیت خود را ادا نکنه در قسمت تامین حقوق بشری آدم ها و خدمات برای مردم، مردم چی باید بکنه؟ یعنی چی باید کرد؟ در این رابطه خدمت شما عرض بکنیم که در اینجا در واقع از یک طرف که مو حاکمیت مو نظام مو گروه اینا مشروعیت خود را از دست میده، یک موضوع بعضی نقض حقوق بشر اینا مطرح میشن، در اون صورت مردم خودشان مجبور میشن که خیر از کارها رو خودشان بکنن. ما در زمان جمهوریت هم متاسفانه این مورد را زیاد داشتیم و بارها ما گفتیم که مثلا وظیفه وزارت داخله را مردم انجام میداد، وظیفه وزارت صحت عامه را مردم انجام میداد. مثلا در یک دکان وقتی یک آدم میرفت مثلا یک قوطی شیر میخرید، اگر تاریخش تیر شده بود باید خود از اون شخص با شخص دکاندار جنجال میکرد و چرا تاریخ تیر شده بود، چون هیچ نهاد مسئولیت نمیگرفت که نظارت وجود داشته باشه و باید بار پرسون بکنه. یا مثلا وقتی کسی امنیتش در خطر میافتاد، خودش باید از خانه و منزل خودش باید مواظبت میکرد، امنیت خود و خانوادهش رو تامین میکرد. برای اینکه در اونجا در حالی که تامین امنیت وظیفه وزارت داخله و امنیت ملی و امثال از اینا هست، وزارت دفاع هست، که در اونجا متاسفانه خود شهروندها میکارن. امیال هم در داخل افغانستان متاسفانه ما از لحاظ مردم افغانستان نه از لحاظ روانی امنیت داره نه از لحاظ فیزیکی امنیت داره، کاملا در یک وضعیت اختناق، در یک تشویش، در یک نابسامانی، در یک حالت ترس زندگی میکنن. ترس از کشته شدن، ترس از بندی شدن، ترس از اینکه مثلا تحصیل میمونه، ترس از اینکه مثلا گرسنه میمونه، ترس از اینکه بیکار میمونه. اینا بنابراین مجموعه از این ترس ها سبب میشه که انسان ها را در یک حالت مزیقه، در یک حالت بسیار سخت و دشوار قرار بده، که مردم افغانستان فعلا به خصوص جوانان در یک شرایط بسیار بسیار دشوار به سر میبرن، که در یک کاملا آینده خود را کاملا تاریک میبینن و هیچ امید و روزنه امید برای از اونا وجود نداره. متاسفانه به اون لحاظ همون قدر که فضا را تنگ کرده و روزنهای امید را طالبان مثلا بروی جوانان بسته کرده، بنابراین در قسمت کار هم این صادق هست که چاره ای نیست که خودشان دست به کار شدن. تعداد زیاد از جوانان تحصیل کرده را موشمون شاهد هستیم، میبینیم گرفتن در سر سرک مثلا کراچی گرفتن، میوه مفروشن، پیاز کچالو مفروشن، تعداد زیادشان مثلا رفتن به کارهای اندک اندک زراعت مصروف شدن، تعداد زیادشان فرار کردن رفتن مثلا به کشورهای همسایه و همسال از اینا، و یک تعداد زیاد از نیروهای انسانی و تحصیل کرده ما، کادرهای علمی ما متاسفانه به خاطر این مشکلات و نبود امنیت و ترس فرار کردن، کشور را ترک کردن، رفتن در کشورهای دیگه به کارهای شاقه مصروف شدن. برای اینکه اونا تحصیلات را مدرک مداری کرده که متاسفانه در داخل افغانستان داشتن، در کشورهای دیگه اون مدارک بهش به اون پیمانه اعتبار ندادن، به خاطر اکثر جوانایی را که ما شاهد هستم رفته در بیرون به کارهای شاقه مصروف هستن. از این خاطر تمام مسئولیت را خود جوان و خود مردم باید به دوش بگیرن، حالا از هر طریقی که میشه، از طریق دست فروشی گرفته تا کارهای شاقه دیگه، باید مخارج زندگیشان را به شکل دشکال تامین بکنه، که پیامد بسیار بسیار متاسفانه خطرناکی داره در درون جامعه، عقده هایی را خلق میکنه، ارتکاب جرایم بالا میره و همچنین میزان در خیلی از موارد تا میزان ممکن منجر به خودکشی ها و مثلا مشکلات روانی برای جوانان موجود داره. اما رقمی که گفتیم حقوق بشر مجموعه یک پکیج هست، با نقض یک حق بشری سایر حقوق بشری ما هم آسیب میبینه، نبود کار فقر به دنبال داره، نبود کار مثلا سبب میشه که انسان ها و شهروندان از حق دسترسی به صحت، از حق دسترسی به کار، از حق دسترسی به فعالیت های اجتماعی و امثال از اینا محروم شدن. بنابراین با نبود کار که توسط طالبان مثلا نقض شده، به خصوص در قسمت زنان و دختران که اونا رزقش محروم کردن نقض شده، سایر حقوق بشر انسان ها نقص میشه و اونا شهروند افغانستان محروم میشه. پس امیدوار هستیم که روزی فرا برسه که جوانان ما، مردم ما و خصوص نسل جوان ما از این وضعیت اختناق و نوسانانی و وضعیت شرایط بسیار بسیار غیر انسانی و بد بیرون شونه و بتانند دسترسی به خصوص زنان و دختران کشور ما به حق کار و حق تحصیل و امثال از اینا خود دسترسی پیدا بکنند.
بله، ممنون و سپاس از وقتتان آقای باز محمد آموزگار، یک تن از مسئولان قبلی در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، از توضیحات همه جانبه شما
سپاسگزار هستیم. تشکر از شما و شنوندگان محترم.
چشمم از تا دیدم شرابی، دل ما هم با یاد او کبابی. دو چشمم از تا دیدم شرابی، دل ما هم با یاد او کبابی. بوته یک بوسه بحر عاشق زار که بوسه ای عاشق دارد ثوابی. بوته یک بوسه بحر عاشق زار که بوسه ای عاشق دارد ثوابی. خانی بخونم دانا دانا پری پای گرم رقصم میدان دانا پری پای گرم رقصم میدان دانا با بین دختران آسوناستی با بین دختران آسوناستی دل از کفم بردی مای اگانا لاس گفتم بردی ما یگانا پید چشمم است تا دیدم شرابی دل ما هم با یاد او کبابی بوته یک بوسه بحر عاشق زار که بوسه ای عاشق دارد ثوابی. نظر نشی جانم عالم تباستی نظر نشی جانم عالم تباستی ندیدو مثل تو یک آدمی زاد ندیدو مثل تو یک آدمی زاد برای بردن دلها بلاستی برای بردن دلها بلاستی. چشمم است تا دیدم شرابی دل ما هم با یاد او کبابی بوته یک بوسه بحر عاشق زار که بوسه ای عاشق دارد ثوابی.
شدوم عاشق با چشمای سیایت برقصی میده میده روی میدان برقصی میده میده روی میدان
شرنگ داره پایزی با پایگای شرنگ داره پایزی با پایگای دو چشم مست دیدم شرابی دل ما هم بیاد و کبابی بطه یک بوسه بحر عاشق زاد که بوسه ای عاشق دارد سوار